الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس منتهي شد. پس از سلسله از مقدماتی که به عرض رسید منتهی شد کلام ما به اینکه کدام قسم از مقدمات واجب غیری هستند. آیا ذات مقدمه‌ای که یتوقف ذوالمقدم علیها خود ذات مقدم واجب است به وجوب غیری، یا نه مقدمه به شرط اتیان به ذل مقدم واجبه، یا مقدمه وجوبش مشروط نیست اما خود مقدمه ای که قصد الاتیان به ذل مقدم واجبه، یا مقدمه موصله؟ عرض شد در مقام پنج قول است که دیروز اجمالاً اشاره کردم. یک قول که اصلاً مقدمه دارای امر غیری نیست. قول دوم این بود که مطلق مقدمه دارای وجوب غیری است. قول سوم این بود که مقدمه موصله واجب است دون غیر الموصل، که این فرمایش صاحب فصول بود. قول چهارم قولی است که منسوب به شیخ انصاری است، وان این که قصد توسل به ذل مقدمه شرط واجب است نه شرط وجوب مقدمه. و قول پنجم قولی است که منسوب به صاحب معالمه، و آن این بود که وجوب مقدمه مشروط به اراده ذوالمقدمه است. به هر حال عمدتاً دو قول قبلا مطرح بود. یک قول، قول به وجوب مقدمه وجوباً شرعیاً ترشحیاً من وجوب ذوالمقدمه، قول دوم هم نفی وجوب غیری بود و اینکه فقط مقدمه واجب است به وجوب عقلی. چرا سه قول به تفصیل آمده؟ چرا قول صاحب معالم یا قول شیخ یا قول صاحب فصول که منحصر کرده اند وجوب مقدمه را به بخشی از مقدمات و غیر اون بخش گفته اند وجوب غیری نداره؟ از کجا این بحث و این اقوال مفصله پیدا شده؟ آقای نائینی می‌فرمان سر این اقوال مفصله آن است که بزرگان دیدن گاهی مقدمه به نفسهی حرامه، ولی برای اینکه ذوالمقدمه اش واجب شده است گفتن نمیتوان گفت این مقدمه محرمه به خاطر وجوب ذوالمقدمه اش مطلقا واجب شده. این غلطه. مثلا فرض بفرمایید اگر انقاض غریقی مقدمه اش تصرف در ارض غصبی باشه، غریقی در میان حوض منزلی در حال غرق شدن و تلف شدن، برای انقاض غریق ناچار باید در دار غیر بدون اذن وارد شد. خب حالا اگر بگیم که مقدمه ای واجبه که ما را به انقاض غریق برسانه، این لا محاله هر مقدمه واجب نخواهد بود، بلکه اون مقدمه ای که موصل به انقاض غریق است واجبه. و الا اگر کسی در دار مردم وارد میشه برای تفرج یا برای دزدی، این ورود که مسلماً واجب نخواهد شد و مقدمه نیست. لذا میگویند این که ما بگیم هر مقدمه ای واجبه، لازمش اینه که پس درود در این دار ولو اینکه به قصد انقاض غریق نباشه بلکه به قصد تفرج و تفریح یا به قصد ایذاء صاحب خانه هم باشه، باید بگیم این مقدمه واجب است و حرام نیست و قطعاً عقل نمیپذیره که بگیم این ورود در دار قصبی چون متوقفون علیه هاست انقاض غریق پس مطلقا واجبه. هیچ عقل سلیمی و ذوق سلیمی نمیپسنده. پس لا محاله نمیتوان گفت که هر مقدمه ای ولو متوسل به ذل مقدمه نشود مطلقا واجبه، این غلطه. لذا برای اینکه از این اشکال فرار کنند، این سه قول به تفصیل حادث شده. یک، قول صاحب فصول که خیر، آقا اون مقدمه ای که ما را به انقاض غریق برساند و مترتب بشه بر او انقاض، این مقدمه واجبه و لولا نه حکم مقدمه حکم اولیست. اگر مباح مباح، اگر مثل دار قصبی حرام. و باز همین اشکال موجب شده که صاحب معالم بفرمایند اگر اراده کرده ذوالمقدمه و انقاض غریق را، این ورود در دار قصبی واجبه، و اما اگر اراده نکرده باشد خیر، این ورود جائز نیست و متصف به وجوب غیری نمیشه. و نیز شیخ هم که تفصیل به او نسبت داده شده و گفته ترتب ذل مقدمه، قصد ترتب ذل مقدمه شرط واجب است، اون هم منشأش همین شبهه. به هر حال گفتن این قول اقوال سگانه که در وجوب غیری مقدمه مفصل شده اند، ناشه از اینه که گاهی مقدمه واجب یک عمل حرامی است که اگر خواسته باشه متصف شود به وجوب غیری، باید از حالت عدم توسل خارج بشه. حالا یکی از این سراح موجب میشه که مطلق مقدمه واجب نشود، تا از ذوق شرعی و عقلی دور باشه. جان آفرین. یه سوال میکنم، کسی که در دار مردم میخواد وارد بشه و صاحب خانم اجازه نمیده، این حرام هست یا نه؟ نه مطلقا میگم لو کلی و طبع حرام یا نه؟ خب کی عرض کنم که میگیم حرام نیست و واجب میشه؟ پس زمانی که لا محاله یک قید میخواد، باید یا زمانی باید بگید که مترتب بشه بر او انقاض غریق که صاحب فصول میگه، یا بگید که اون وقتی که قصد انقاض غریق داره که صاحب معالم میگه، یا بگید اگر این که قصد مترتب شد اون وقت متواجب میشه که شیخ میگه، و الا میگه اگر بنابه این باشه که کسی وارد منزل میشه به قصد تفرج هم، باید بگیم حلاله. باید که آها، پس ببینید مقدمه یعنی چه؟ یعنی ما یتوقف علیه ظلم مقدمه. آیا ورود در خانه یتوقف علیه انقاض الغریق یا نه؟ نفس ورود در خانه، بله. پس ببینید نفس ورود در خانه مقدم است برای انقاض غریق. حالا اگر شما قید نیارید، باید بگید که نفس ورود در خانه، حالا ولو به قصد تفرجم باشه، باید بگی مل واجبه، ولی که نمیتونید بگی. پس برای این اساسی که لامحاله، باید یکی از این قیود سگانه حاصل شده. خب حالا با توجه به این که منشأ حصول این اقوال همینه، بد نیست که تک تک اینها را مورد بررسی و کنجکاو قرار بدیم. اول نظریه صاحب معالم قدس الله نفسه است. ایشون فرموده است که وجوب مقدمه، وجوبشان دارم میگم، وجوب مقدمه که وجوب غیری مترشح از ظلم مقدمه است، یا اینکه لازمه وجوب ظلم مقدمه است، میفرمان این وجوب غیری به شرطی است که اراده ظلم مقدمه را داشته باشه، و الا اگر اراده ظلم مقدمه را نداشت، این مقدمه واجب نخواهد بود. خب میگیم این اشکالش اینه که یا اراده فقط در وجوب مقدمه دخیل است، و یا اراده در وجوب ظلم مقدمه هم دخیله. اگر بگید که اراده در وجوب فقط مقدمه دخیله، اما ظلم مقدمه مطلقا واجبه، بدون اراده هم وجوب داره، لیکن اتصاف مقدمه به وجوب مشروط به اراده ظلم مقدمه است، اگر این را بگید، اشکال که دیروز در مقدمه بحث عرض کردم لازم میاد. وان اشکال این بود که پیوسته وجوب ظلم مقدمه با مقدمه مساوی است. اگر ظلم مقدمه وجوبش مشروط، مقدمه نیز وجوبش مشروط است. اگر ظلم مقدمه وجوبش مطلق، مقدمه نیز باید وجوبش مطلق باشه. چرا؟ برای اینکه شما وجوب مقدمه را از باب ملازمه با ظلم مقدمه اثبات می کنید، و پیوسته بین لازم و ملزوم اتحاد در کیفیت. اگر ملزوم کذو المقدم است واجب مطلقه، غیر ممکن است که لازمه او که وجوب مقدم است مشروط باشه. بنابراین به صاحب معالم عرض می کنیم اگر ظلم مقدم مثلا انقاض غریق وجوبش مطلق باشه، باید اینکه دخول در دار هم وجوبش مطلق باشه. نمی شود گفت وجوب ظلم وجوب مقدمه مشروطه، لیکن وجوب ظلم مقدمه مطلقه. پس بنابر این که ما احتمال اول بگیم که آقا فقط این شرط، یعنی شرط اراده ظلم مقدمه، این اختصاص به وجوب مقدمه داره. اگر این را گفتید تفکیک بین مقدمه و ظلم مقدمه که لازم و ملزومن لازم میاد و این باطله، و اگر بفرمایید این اراده ظلم مقدمه نیز در وجوب ظلم مقدمه نیز دخیله، یعنی همون طوری که وجوب مقدمه مشروط به اراده است، اراده ظلم مقدمه، وجوب خود ظلم مقدمه هم مشروطه. اگر این را بگید اشکال بزرگتر لازم میاد و آن اینه که باید بگید وجوب متأخر از اراده است، یعنی وجوب انقاض غریق بعد از اراده انقاض میاد. به این قطعا غلطه، زیرا کسی که اراده انقاض کرده که دیگه به او نمیگن انقذ الغریق، زیرا مراد عقیب اراده حاصل میشه و این به قول معروف اردع انحاء تحصیل حاصله. مرادی که فضلا باز تون میگم نمیتونی بنیسی ها، مرادی که عقیب اراده حاصل میشه دیگه احتیاج به امر نداره. پس اگر بگیم این قید وجود، قید اراده ظلم مقدمه نیز شرط در وجوب ظلم مقدمه است، اولا این تحصیل به اصطلاح امر به تحصیل حاصله، و ثانیاً پیوسته امر موجب اراده میشه، نه اینکه بعد از اراده امر بیاد. درسته فضلا؟ پس بنابراین این که ما بگوییم وجوب مقدمه مشروط است به اراده ظلم مقدمه، این قابل پذیرش نیست. فرمایش معالم پس باطل. اما تفصیلی که شیخ فرموده خیر، این اراده ظلم مقدمه شرط الوجوب نیست بلکه قید واجبه، یعنی مقدمه ای که یراد و بها ظلم مقدمه، این مقدمه به قید اراده حالا متصف به وجوب میشه. پس شرط واجبه نه شرط وجوب. تا اشکال شما لازم بیاد که بین مقدمه به ذل مقدمه فرقه. خب این نظریه دوم آقای نائینی به حسب اون چی که در فواید نوشته میگه ما نفهمیدیم که مراد شیخ از اون چه که در مطارح الانظار تقریرات شیخ نقل شده چیه، چون کلمات مطارح الانظار کاملا نارساست در تبیین نظریه اخیر آخر. لذا آقای نائینی میگه از اون نوع این که صاحب تقریرات به مراد شیخ نرسیده و الا میگه یکی از حرفهایی که صاحب تقریرات در بیان مرحوم شیخ انصاری نقل کرده اینه که گفته است اگر ما آمدیم و قائل شدیم که شرط وجوب مقدمه توسل به ذل مقدمه است، یعنی اراده توسل به ذل مقدمه است، حالا اگر کسی که وظیفه اش نماز به چهار طرفه یک طرف را قصد کرد که نماز بخوانه و اتفاقا بعد معلوم شد که همون یک طرف قبله است، باید مجزی نباشه. ولی اگر گفتیم که این اراده توسل به ظلم مقدم شرط نیست، میگیم اعاده لازم نیست و مجزیه. چطور؟ دقت کنید ببینیم چطور این تفریعی که در مطارح الانظار بر نظریه شیخ داده بر نظریه شیخ مترتب میشه. بیان ذلک، بیان ذلک این است که کسی که در مفازه قرار گرفته و نمیدانه جهت قبله را، گفتن وظیفش آن است که به چهار طرف نماز بخوانه تا در نتیجه برسه به هن واقع که نماز الالقبله است. پس بنابراین یکی از این چهار جهت قبله است، ولی سه جای دیگر مقدمه اند برای وصول به ذل مقدمه. حالا بنابعد این که اینجا یکی ذل مقدمه شد و سه جهت دیگر مقدمه گشتند، میگه خب حالا اگر کسی که وظیفه اش نماز به چهار جهته به یک جهت نماز خون و قصد نداره که به سایر جهات نماز بخونه، خب به حسب حرف مطاره شیخ میفرمد در اینجا اگر بعد خاص واصل بشه به نماز واقعی باید این یکی را هم اعاده کنه. اگر گفتیم مقدمه ای واجبه که به قصد اراده ظلم مقدمه باشه، میگیم این آقایی که به یک جهت نماز خون چون قصدش اتیان به باقی جهات نبود، پس این مقدمه متصف به وجوب غیری نشده، چون این به یک جهت نماز خوند و بنا نداره که به سایر جهات نماز بخوانه. لذا این یک جهتی که خونده است، اگر گفتیم وجوب مقدمه، اون مقدمه ای متصف به وجوب می شود که قصد توسل به ذل مقدمه باشه، این یک جهت چون درش قصد توسل نیست، مصداق مقدمه واجب نیست و لذا اعاده لازمه. اما اگر گفتیم قصد توسل به ذل مقدمه شرط نیست، این آقایی که به یک طرف نماز خونده و قصدم نداره به سایر جهات نماز بخونه، میگیم اعاده دیگه لازم نیست، به سه طرف دیگر که نماز خون کافیه در حصول مقصوده. این را هم متفرع کرده بر نظریه شیخ که بنابراین که قصد توسل به ظلم مقدمه اگر قید واجب بودن مقدمه باشه، این اثر بر او بار میشه. اما قبلا بگوییم که این حرف از اصل باطله، یعنی این به اصطلاح نتیجه ای که بر دو نظر برش نظریه شیخ بار کردن باطل از اصل. چرا؟ برای اینکه سخن ما قبلا گفتیم در مقدمت العلم نیست، بلکه سخن ما در ما یتوقف و ذل مقدمه علیه الخارج. ما مقدمه ای مورد بحث ماست که وجود ذل مقدمه متوقف بر اوست، نه علم به ذل مقدمه متوقف بر اوست. آیون چهار جهت نماز خوندن، اینها مقدمه علم به صلات الی القبله اند، و الا یکی از این سه بیشتر نماز الی القبله نیست، اون ستای دیگر موجب برای علم انسان به اتیان صلات الی القبله است، نه اینکه صلات الی القبله متوقف باشه بر نماز به سه جهت دیگه. لذا اساسا این ترتب اثر بر قول شیخ که مرحوم میرزا میگه خود اینها موجب شده که من باور نداشته باشم که این حرفی که به شیخ نسبت داده شده درست باشه، یکیش هم همینه که میگه این ترتب غلط از اصل، زیرا این که پر واضحه که مقدمت العلم دخلی به بحث ما که وجوب غیر مقدمه است نداره. حالا به هر حال آیا اساساً چه هر شیخ گفته باشه این حرف را، چه نفرموده باشه، آیا این نظریه دوم یعنی تفصیل بین مقدمه ای که ارید بها ظلم مقدمه و مقدمه ای که لم یرد بها ظلم مقدمه، آیا این تفصیل درست است املا؟ آقای ناینی میگه خود این تفصیل باطله، در وجوب مقدمه مقدمه فرقی نیست بین این که اراده ظلم مقدمه در مقدمه باشه یا اراده ظلم مقدمه در قید مقدمه نباشه. این میگه اثر در وجوب غیری نداره. چرا؟ افهمم برای این که باز همین از کنم تفصیل به خاطر تخلص از مقدمات محرمه بوده، چون این بزرگان متوجه شدند که گاهی مقدم محرمه است و با اینکه حرامه مقدم یک واجبی قرار گرفته، لذا گفتن سلب حرمت از ظلم از مقدمه نمیتونه به صورت مطلق باشه، باید دارای یک خصوصیت و قیدی باشه. ولذا شیخ قید را شرط در واجب قرار داد، یعنی شرط در اصل مقدمه قرار داد. آقای لالی فرمند خیر، این هم بلا وجهه، یعنی نمیتوان اراده ظلم مقدمه را شرط برای مقدمه واجب قرار داد. زیرا این که میگیم این مقدمه ای که به قید اراده ظلم مقدمه حالا متصف به وجوب می شود، پس بنابراین اگر قید اراده ظلم مقدمه نبود متصف به وجوب غیری نمی شود. میگه این حرف قابل برای قبول نیست. چرا؟ برای اینکه مقدمه ای که اريد بهی اتیان به ظلم مقدمه، یعنی مثلا دخول در دار قصبی که اريد بهی انقاض غریق، این با این قید به قول شما واجب شده، و الا اگر لم يرد بهی انقاض القریق، این دخول در دار قصبی حرام باقی است و متصف به وجوب نمیشه. میگه خب این تفقید باز قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه همیشه اوقات اراده متأخر است از امر، من نمیتواند بله
برگه اصول است آقانه که نگرفت.